بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به این دو مسئله که گذشت، یک شبهه‌ای در هر دو مسئله برای بعضی از آیون پیش آمده و یک تتمه هم برای مسئله دوم محقق رشدی داره که تذکر به اون نکته نافع. اما مسئله اول، مطلب اول که مربوط به هر دو مسئله است، این دو مسئله ای که خوندیم، ما در هر دو مسئله گفتیم که در اون مسئله خانه که یک کسی میاد یک قسمتش رو تصرف میکند و استیلاء بر او پیدا میکنه و یک قسمت هم در اختیار خود صاحب اصلی خانه است، مالک خانه، و همینطور در مسئله دیروز گفتیم که اگر راکب نسبت به قائد انقدر قوه و نیرو داشته باشد که بتواند او رو تردش بکنه و کنارش بزنه، اینجا هیچ گونه زمانی بر قائد در کار نیست. قصبی چون تحقق پیدا نکرده، زمانیت هم باید قاعدت هم مربوطه به قصب باشه، در این رابطه زمانی نیست. حالا بعضی از آیون همین حضار این معنا در ذهنشون هست که شما در تعریف قصب فقط مسئله استیلاء رو مطرح کردید، گفتید القصب و هو الاستیلاء علا ما للغیر من حق او باطل. خب چرا در اینجایی که مالک قوی و نیرومند هست و در مقابل این اقدام نمی کند، این قوت مالک مثلا منافات با استیلاء این داره؟ لقائل مثلا ان یقول که نه، این قاصبه، این مستولیه بر مالک غیره، ولو اینکه مالک هم قدرت داره که به وسیله مثلا دادگاه یا غیر دادگاه ای رو اخراجش بکنه. آیا قدرت مالک استیلاء قاصبانه رو از بین میبره یا نمیبرد؟ مثلا لقائل ان یقول ما فکر نمی کنیم که استیلاء قاصب منافاتی با قدرت و قوت مالک داشته باشه. صاحب خونه عرض می شود قدرت داره که این رو از قسمت اول ساختمان خانه بیرون کنه، لیکن ها رو لجهت نمی کنه. ما این رو گفتیم این تصرفه در مال غیره، لیکن عنوان قصب نداره. حالا تو ذهن آمده، تو ذهن برخی از آقایون، که چرا عنوان قصب در اینجا محقق نباشه؟ مگر غصب استیلاء نیست؟ مگر این استیلاء بر این قسمت اول ساختمان پیدا نکرده که مثال روشنش هم همین مثاله؟ پس چرا شما تفصیل دادید بین اونجایی که مالک ضعیف باشد و قدرت بر اخراج این رو نداشته باشه و بین اونجایی که مالک قوی باشه و قدرت بر اخراجش رو داشته باشه؟ گفتید در اینجایی که مالک قویه، لکن حالا لجهتن این رو بیرون نمی کنه، مثلا وقت نداره بره این دادگاه و اون دادگاه عرض می شود، یا مسائل دیگری در بین هست، اما فی نفسه قدرت داره بر این که این رو از قسمت اول ساختمان منزل بیرون ببره. حالا واقعا می خواستیم ببینیم مطلب همینه، آیا قوه و قدرت مالک بر این که جلوی استیلا و سلطه این رو بگیره، این مانع از تحقق اصل استیلائه یا مانع نیست از تحقق اصل استیلا؟ این یه چیزی که عرض کردم مشترک بین هر دو مسئله است که ما دیروز و پریروز خواندیم. ظاهر به نظر میاد که مستولی، این کلمه استیلا، این معناش این است که حکومت مطلقه پیدا بکنه، اما حکومتی که عرض می شود محدود به این باشه که اگر مالک از قدرت خودش استفاده نکنه، این تو این خانه میمانه، این ظاهراً با کلمه استیلا نمی سازه. استیلا یعنی حاکم بر این قسمت خانه، نه متصرفه در مال غیر به غیر اذنه. اون یه عنوان دیگه ای داره. خیلی از اوقات انسان تصرف در مال غیر به غیر اذنه خدا نکرده میکنه، لیکن سر سوزنی هم استیلا بر مال غیر نداره. آیا در اینجا استیلا هست یا نیست؟ ظاهر به نظر من همینطوری که امام بزرگوار هم فرمودن، اصل تحقق استیلا در اینجا عرض می شود محل کلامه، و شاهدش هم این است که بعضی هم در کلماتشون تعبیر به استقلال کردن. ولو این که اگر نظرتون باشه، ما به دو دلیل این استقلال رو از تعریف قسم کنار بردیم و به جای او مسئله استیلاء رو نشاندیم، ولی ظاهر همین است که از نظر عرف و عقلا هم همینه که این کسی که رفت تو خانه کسی سکونت کرده، مالکم میتونه ای رو بزنه بیرونش بکنه و از قدرت و قوه خودش استفاده بکند. حالا استفاده نمی کند و این رو اخراج نمی کند، این سبب نمی شود که عنوان استیلاء غاصبانه در اینجا تحقق پیدا بکنه. همونطوری که عرض کردم، امام بزرگوار هم همین معنا رو ذکر کردن. این یه مطلب مشترک بین همین دو مسئله اخیری بود که در هر دو روی قوت و ضعف تکیه می شد. مطلب دیگر که این رو مرحوم محقق رشدی در ذیل همین مسئله اخیر مطرح کرده، تذکر اون هم مانعی نداره. اون مطلب این است که در باب ید و مسائل مربوط به ید، این مسئله اونجا معنونه، چه در کتب فقهیه و چه در کتب قواعد فقهیه. در مسائل مربوط به ید این مسئله مطرحه. کدوم مسئله؟ ما مسئله دیروزمون این بود که مالک راکبه، لکن شخص دیگری قائده. در حقیقت در تعیین مالک و غیر مالک بحثی نداشتیم، میدونستیم اینی که سوار دابست مالکشه و اینی که اخذ کرده به مقود دابه این مالک این دابه نیست. اما یک مسئله در مسائل ید مطرحه. اون مسئله این است که اگر یه دابهی پیدا شد که این دابه یه کسی روی او سواره و یه کسی هم عرض می شود افسار این دابه به دستشه، ولی ما نمیدونیم مالک کیه غیر مالک کیه و هر دوی اینها هم ادعای ملکیت میکنن، راکب میگه این دابه مال منه، قائدم میگه این دابه مال منه، هر دو ادعا میکنن مالکیت تمام دابه رو. ما در اینجا اصلا نمیدونیم مالک کیه غیر مالک کیه، این دوتا هم تداعی دارن. این ادعا میکند ملکیت تمام دابه رو، اونم ادعا میکند ملکیت تمام دابه رو. در اونجا عرض میشه روی قاعده که مرتبط به اینجا میشه این جهتش هست که هر کسی که در اونجا به عنوان ذلیت مطرح شد این مالکه، و هر کسی که به عنوان غیر ذلیت مطرح شد او اجنبیست. وقت در نتیجه تقریبا سه جور حکم در اونجا داده شده که ما حالا اون مسئله رو نمیخوانیم، فقط از نظر حکمی که داده شده عرض میکنیم. عرض میشد بعضیا گفتن حق به جانب این کسی است که راکب دابه است، یعنی این رو به عنوان مالک ما باید بشناسیم. بعضیا گفتن که نه، اون کسی که قاعده و افسار دابه رو در اختیار داره باید او رو ما مالک بشناسیم. بعضی ها هم که شاید عدهشون زیاد باشه، این هم قائل به تنصیف شدن، گفتن این دابه مالکش روشن نیست، این دوتا هم هر دو ادعا می کنن و ادعاشون هم در رابطه با مجموع دابه است. حیث این که مثلا احده ما ترجیحی بر دیگری نداره، حکم میکنیم به این که دابه به صورت نصف بین این دوتا تقسیم بشه، یعنی مالک، یعنی راکب رو مالک نصف بدونیم و قائد رو هم مالک نصف. مرحوم محقق رشدی میفرماید که سزاواره بلکه لازمه که ما مطالبه تحقیق این مقام رو از اون مسئله بکنیم. این نقش داره تقریبا در مسئله ما، ولی خب چون یک مسئله بسیار طولانی است و ما الان نمیتونیم به اون مسئله بررسی بکنیم او رو، ارتباط بین این دوتا هم نقش داره در حکم ما نحنوی. این عرض کردم فقط مربوط به مسئله اخیر بود، این جهتی که مرحوم محقق رشدی داره. و اما مسئله ده، لوشترک اسنان فلقصب زمن کل من هما للبعض به نسبت الاستیلا، این نصفن فنصفون و هاکذا، سبا امکان کل واحد من هما قویین قادرن علل استیلاء علل این و دفع المالک والقهر علیه ام لا، ولکان کلون ضعیفن بنفراده و انما استیلاء هما علیها و دفع المالک کان به تعازده و تعاون، سوا کان المالکو حاضرن او غائبا. این مسئله هم مثالش رو بیشتر در همون خانه فرض بکنید. میفرماید که اگر دو نفر به صورت اشتراک در قصب یک شیئی شرکت کردن، این قصبی که نسبت به این عین مقصوب واقع شد، این مستند بود به شرکت این دو نفر. حالا این دو نفر میخواد هر کدوم تنها هم قدرت بر استیلاء بر تمام خانه داشته باشن یا نداشته باشن، ولی مجموع دو نفریشون با تعاضد و تعاون این قوه و نیرو رو بهشون داد که استیلاء بر مال غیر پیدا بکنن، چون که ملاک قوه و قدرت انسان نیست. والا خدای نکرده من و شما هم خیلی قدرت داریم برای اینکه بعضی چیزها رو قصب بکنیم. صرف قدرت بر قصب و استیلاء بر مال غیر، این کافی نیست در این معنا. اونی که در خارج محققه، اون استیلایی که تحقق پیدا کرده که ما عرض کردیم یک امر اعتباریه، ولی اعتباری عقلایی و شرعی و منشأ آثار کثیر است، این استیلا با تعاضد و تعاون دو نفر تحقق پیدا کرد، دو نفر دست به دست هم دادن یک خانه ای رو قصب کردن، یکی در قسمت اول خانه نشست، دیگری هم به صورت قاصبانه در قسمت دوم. آیا در اینجا اولا صحیح است که قاصب متعدد باشه؟ بله، همونطوری که در ایادی متعاقبه در طول و طولن می شود قاصب ها متعدد باشند، ارزن هم می تواند متعدد باشد. دو نفر به کمک هم و با تعاضد یک دیگر آمدن یه خانه رو قصب کردن، اینجا هر دوشون قاصبن، عنوان قصب بر هر دو صادقه. لذا اگر نظرتون باشه، یکی از عللی که ما میگفتیم که کلمه استیلا بهتر از کلمه استقلاله، یه احتمالش هم اینجا بود، چون در کلمه استقلال چندون نمی ساخت با اونجایی که قاصب متعدد باشه، اما کلمه استیلا برای هر دوشون صادقه، اما در استقلال صدقش محل تأمله. و ما می گفتیم چون اینجا مسلماً قصب تحقق داره، باید یک تعریفی بکنیم که شامل اینجا هم بشه. اون وقت حالا این خانه رو دو نفری با کمک هم و تعاضد یک دیگر غصب کردن این خانه رو و هر دو برش استیلا پیدا کردن، فرض کنید که سکونت هم کردن، اما خب یکیشون در قسمت اول خانه سکونت کرد که مثلا دو تا اتاق داره، یکی هم در قسمت آخر خانه سکونت کرد و برش استیلا پیدا کرد که چهار اتاق داره، از نظر زمان قصبی بعد از آنی که در عنوان قاصب هر دو مشترکن و نمی شود تردیدی در این رابطه داشت، آیا از نظر عنوان زمانی وضع زمانیش چجوریه؟ وضع زمانیش اینها را در داب خیلی تصورش مثلا مشکله، مثل اینکه دو نفر بیان یه دابه‌ای رو از یک بیچاره بدزدن، خب اینا هم قاصبن دیگه. ولی از نظر اینکه استیلاشون بر چه مقدار از دابه است این روشن نیست. این با کمک هم آمدن این دابه رو برشتن رفتن، از محلی که مربوط به مالک بوده بیرون کردن و بردن. اما در مسئله خانه مقدار استیلایشون میتواند مشخص باشه. این بر قسمت اول منزل استیلا پیدا کرده، اونم بر قسمت آخر منزل استیلا پیدا کرده، و ما فرض کنیم که قسمت اول سلس این خانه رو تشکیل میده. اینجا زمانشون رو هم باید به نسبت استیلاشون ما ملاحظه بکنیم. اگر هر دو بر نصف استیلا دارن ضامن نصفن، اگر یکیشون استیلا بر سلس داره و دیگری استیلا بر دو سلس دیگر داره، زمانش هم سلس و سلس اینه. و عرض کردم تصورش هم در خانه بیشتر تصور می شود و الا در دابه این اون که ربطی به این مسئله، چون شما دیر آمدید مثل این که مسئله رو بهش توجه نکردید، گوش بدید. عرض می شود که فرض ما در این مسئله که امروز خوندیم اونجاییست که دو نفر، حالا یا اینکه هر دوشون تنها هم میتونست این رو قصب بکنه، لکن این مقداری که در خارج تحقق پیدا کرد که ملاک در قصب، همون استیلاییست که از نظر عقلا در خارج تحقق پیدا میکند، ملاک اونه، نه ملاک قدرت بر استیلا. و لعرض کردم خدای نکرده من و شما هم خیلی قدرت داریم بر اینکه مال مردم رو غصب بکنیم، ولی تا استیلا تحقق پیدا نکنه عنوان غصب تحقق پیدا نمی کند. اونی که در خارج تحقق پیدا کرده اون استناد به هر دو داره، این خانه رو این دو نفری غصب کردن، منتها بعد در مقام استیلا خارجی یعنی تصرفات و محدوده تصرفات، یکی قسمت اول ساختمان رو گرفته، یکی هم قسمت اخیر ساختمان رو. یعنی عملا اینجوری شده که این بر قسمت اول استیلا داره، اونم بر قسمت اخیر استیلا داره، و در نتیجه هر دوشون در استیلاء بر مجموعه خانه نقش دارن. اگر هر دوشون نبودن اصلا قصبی تحقق پیدا نمی کرد. اینجا هست کردم از نظر اشتراک در عنوان قصب نمیشه هیچ تردیدی کرد، منتها مقدار زمان رو باید درش تأمل کرد. در مثل دابه، در اونجایی که دو نفر یک دابه ای رو عرض می شود که به سرقت ببرن یا از دست مالک خارج بکنن، به کمک هم دو نفری و با تعاضد و تعاون یک دیگر، اونجا خیلی روشن نیست که مسئله نصف و ثلث و امثال ذلک رو مطرح کنیم. اما در مسئله خانه اینم به این ترتیبی که عرض کردیم می شود کاملا تصور کرد که قاصب دو نفرن، یکی بر قسمت اول استیلا پیدا کرده، یکی هم بر قسمت اخیر، و نسبت بین این دو قسمت هم فرض کنید ثلث و دو ثلثه. این نسبت چون ثلث و دو ثلثه، این در محدوده زمانشون تغییر میاره، و الا در اصل زمان و اشتراک در مسئله قصب هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره، ولو اینکه با کمک هم بوده، ولو اینکه اگر یکیشون هم میخواست تمام خانه رو برش استیلا بکنه قدرت داشت، ولی قدرتش رو اینجوری اعمال نکرده. اونی که در خارج اعمال کرده با کمک رفیقش اومدن دوتایی مستولی بر این خانه شدن، پس این منافات نداره. چه ربطی به مسئله ما داره؟ چه ربطی به مسئله ما داره؟ بیش اونجا که گفتم در دابه اونهایی که حکم کردن به تنصیف در مسئله تداییه. مسئله تدایی این است که یه دابه داره میره، یک کسی سوارشه، یک کسی هم افسارشو گرفته. اون کسی که سوار دابه است میگه من مالک دابم، اون کسی که افسار دابه رو گرفته میگه من مالک تمام دابه هستم. مسئله تدایی اینه، ربطی به این مرد مسئله که الان خوندیم هیچ نداره. توجه کن، پس نتیجتاً یکی از عرض می شود که فواید این که ما به جای استقلال کلمه استیلا رو ذکر کردیم همین مسئله دهه، که معناش این است که تعدد قاصب ارزن هم امکان داره، کما اینکه در مسئله تعاقب ایادی تعدد قاصب طولن وجود داره، این از اون قسم میکنه، او از این قسم میکنه، چهارمی از سومی قسم میکنه. این قسمشون به طور تعاقب و تعدد تحقق پیدا میکنه. اما در اینجایی که در عرض هم دو نفر قاصب باشن، عنوان استیلا که محقق اصل قسمه تحقق داره و زمانش هم دائر مدار اون مقداریست که برش استیلا پیدا کردن، که عرض کردم این مقدار رو در خانه می شود خیلی مثال زد، ولا در دابه اگر دو نفر عرض می شود برون یک دابه ای رو بدزدن، به کمک هم و با تعاضد و تعاون هم دیگر، اونجا دیگه ما نمیتونیم ثلث و ربع و خمس و امثال ذلک رو مطرح بکنیم. اما در مسئله خانه و اختلاف خانه و عرض می شود استیلاء این قاصب ها می شود این معنا رو تصور کرد. پس اینکه امام می فرماید حد زمانشون به مقدار استیلاء و به نسبت استیلاء این نصفن فنصف و هاکذا، این سلسن اون یکی دو سلس، این ربعن اون یکی سه ربع مثلا عرض می شود. پس این هم یک مسئله است که هم معید اون چیزی است که ما در تعریف قصب ذکر کردیم و هم فی نفسه حکمش بیان شد تا مسئله بعدی شد.